هوای چیوال. دوستان عزیز آوای تیوال سلام. خرداد ماه 98 من در سالن سنگلش هستم، گفتگو میکنم با آقای حسین کیانی، نویسنده، طراح و کارگردان نمایش چشم به راه میرغضب.
منم سلام میکنم خدمت شنوندگان آوای تیوال و امیدوارم که اوقات خوشی داشته باشن.
ممنونم ازتون. آقای کیانی عزیز، از نمایش جدیدتون برامون بگید که این دفعه داره توی تالار سنگلج اجرا میشه. یک نمایش ایرانی، همون حال و هوایی که ما همیشه از کارهاتون دیدیم.
خواهش میکنم. بالاخره خب من باید یک در واقع نمایشی رو در سنگلج اجرا میکردم، چون همواره این آرزو رو به نوعی داشتم و امیدوار بودم که این اتفاق بیفته، که حالا قسمت بود که تو این زمان این اتفاق بیفته. خب سنگلج تالاری است که معروف بوده از دیرباز به تالار در واقع به تماشاخانه‌ای که نمایش ایرانی در اون در واقع ساخته و اجرا میشه، از زمانی که در حقیقت گروه هنر ملی با کارهای در واقع درخشانش و مثلا شهر قصه مرحوم بیژن مفید، عرضم به حضور شما، و کارهای دیگری که اینجا اجرا شده بود، خب از دیرباز این تالار شناخته شده بود به تالاری که در واقع اختصاص داره به نمایش ایرانی، و خب این اسم هم همچنان مونده. حالا درسته که در یکی دو دهه اخیر دچار افت و خیز هایی شده و گاهن نمایش هایی اومده که خیلی نسبتی با فضای این سالن یا تعریفی که این سالن داره نداشته، ولی که من فکر میکنم که خب به نوعی نیاز هست و ضرورت داره که برای تئاتر فعلی ما و البته برای رونق و ارتقای تئاتر ایرانی این تالار دوباره در حقیقت برگرده به همون در واقع اصل خودش و اصالتی که داشته و دوباره تو این شرایطی که به نظرم تئاتر ایرانی از همه طرف مورد اجحاف قرار گرفته سعی بشه که در این تالار نمایش‌های اجرا بشه که فرهنگ ما، آداب ما، زبان ما، رسوم ما، افکار ما، مشکلات ما، گرفتاری‌های ما روی سن این تماشاخانه نمایش داده بشه.
چقدر فضا و محیط این سالن روی این کار شما تاثیر گذاشته؟ حالا به لحاظ طراحی فضا یا هر چیز دیگه‌ای؟ اصلا این تاثیر بوده یا
خب چون از اول من قرار بود که برای این تالار این نمایش، این تماشاخانه در واقع یک نمایشی رو کار کنم، این نمایش رو اختصاصاً برای اینجا نوشتم. یعنی با توجه به هم تعاریفی که در این سالن از این سالن وجود داشت و هم در واقع شرایط فنی و در واقع مکانیزم این سالن، این نمایشنامه اساساً نوشته شد. بنابراین کاملاً میشه گفت که منطبق با فضای این سالن هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ ساختاری و فنیه این نمایش، یعنی سعی شده که اینجوری باشه. بنابراین تأثیرش کاملا مستقیم بوده.
این کار یک فرقی که شاید با کارهای اخیرتون داره اینه که کاراکتر زن نداره. راجب نگارش متن برامون بگید، این که اصلا داستان چطور شکل گرفت و اینکه حالا این فضا رو ساختین چطور شد که داستان، حالا اگه نخواهیم بگیم مردانه ولی کاراکتر زن نداره، و حالا راجب داستان کار برامون بگید.
بله فکر میکنم، البته من قبل از این هم یک نمایشنامه نوشتم که سال گذشته در واقع مورد تصویب شورای نظارت قرار نگرفت، خرنامه نصرالدین ملا که قرار بود پارسال کار کنم، که فکر کنم حالا اخبارش هست. اون هم مردانه بود، یعنی اون هم سه تا مرد بازی میکردن، ولی خب بله جز نخستین نمایشاییه که من نوشتم و اجرا میکنم که زنی در اون حضور نداره، برعکس مثلا نمایش روز عقیم که فقط سه تا زن در اون حضور داشتن، این کاملا مردانه است. خب جایی هم نبود، یعنی قصه اختزا میکرد، شرایط اختزا میکرد، و اگر قرار بود که کاراکتر زنی وارد بشه طبیعتاً کاملا چیدمانی و عرضم به حضور شما غیر فنی و غیر اصولی میشد. در واقع هیچ زنی اقتضا نمی کرد، هیچ کاراکتر زنی اقتضا نمی کرد که در واقع در درون این متن پا بگذاره و جایی براش وجود نداشت. بنابراین کاملا در واقع شرایط قصه و داستان و فضا و محیط و اتمسفر بود که نمایش رو به نوعی مردانه کرد.
درسته. شما توی شیوه های نمایش های ایرانی کار میکنید، سبک کلی کارهاتون اگه بخوایم توصیف بکنیم، این کار هم همین طور هستش؟ در این حال شیوه های نمایش ایرانی همیشه این طور تعریف شده که در واقع مشکلات و مسائلی که توی اجتماع مطرح میشه رو در واقع به یک شکل طنزی، حالا با یک لحن شیرین تری تعریف میکنه و بیان میکنه. میخوام ببینم که به نظر شما این شکل های نمایش ایرانی چقدر جا داره، چقدر آینده داره برای اینکه همچنان بتونه این گنجایش رو نگه داره، که بتونه در این حال که داستان شیرین رو روایت میکنه از مسائل و مشکلات جامعه هم بگه؟
قطعا جا یا همون ظرفیت فراوانی داره. یعنی خب بارها کسانی خیلی پیشتر از ما، مثل در حقیقت عرضم به حضور شما بیژن مفید، مثل استاد بهرام بیضایی، مثل عرضم به حضور شما آقای رحمانیان، مثل آقای امجد، اینها نشون دادن که میتونن نمایش هایی بنویسن که در واقع فراوان از ظرفیت های نمایش ایرانی بهره بگیرن و نشون دادن که ظرفیت های فراوانی داره این نمایش و قابلیت های ویژه‌ای داره که میشود از اون قابلیت ها هم در ساختار و هم در محتوا استفاده کرد. این یک امر کاملا ثابت شده است و منم در حقیقت به نوعی سعی میکنم که پیرو، یعنی در همون مسیری که توسط این بزرگانی که اسمشون رو گفتم هموار شده، من هم در اون مسیر دارم حرکت میکنم. بنابراین من کاملا به این ایمان دارم و باور دارم که نمایش ایرانی روشهاش و کارکردهاش خیلی میتونه کارآمد باشه برای نمایشی که شما برای مخاطب امروز روز بسازید، ولی از طرفی این باور نباید یک طرفه باشه. این باور باید در واقع منتقل بشه به کسانی که تصمیم سازن، به کسانی که تصمیم گیرن. من مطمئنم تماشاگر فهیم هم این رو باور داره، چون به هر حال همین کسانی که گفتم تماشاگرانی دارن و این تماشاگران هستن که به نوعی تماشاگر تئاتر ایرانی یا نمایش ایرانی هستن. ولی اون در واقع مسئول یا اون تصمیم ساز یا اون کسانی که متولیان حالا به قول معروف امر تئاتر در کشور ما هستن، اونها باید در حقیقت نگران این باشن که اگر ما بها ندیم، اگر ما این مسیری رو که این بزرگان ساختن ادامه ندیم، خب طبعاً در آینده خیلی نزدیک شاهد در واقع زوال و نزول نمایش تئاتر ایرانی خواهیم بود و نسل آینده دیگه در واقع آبشخوری نخواهد داشت از نمایش یا تئاتر ایرانی. بنابراین من فکر میکنم که کاملا باید دو سویه باشه. حالا این ضرورت چجوری میتونه منتقل بشه به در واقع بدنه مدیریت ما، خب یک امریست که باید راجبش بحث بشه. ولی من فکر میکنم که مثلا شاید برگزاری جشنواره سنتی اینی، البته با دگرگونی ها و خانه تکانی های جدید، شاید بتونه تا حدی این ضرورت رو همه گیر بکنه، این ضرورت رو در واقع به همگان اثبات بکنه. ولی در این که این ضروری است که ما با تکیه بر تئاتر ایرانی باید صاحب تئاتر ملی بشویم که در واقع برگرفته از رنج‌های ما، برگرفته از مشکلات ما، برگرفته از اساساً هستی شناسی انسان ایرانی باشه، در این تردیدی نیست و نمیشه تردید کرد. شما هیچ درام نویس بزرگی رو نمیبینید در جهان که درامش برگرفته از در واقع شرایط و وضعیت پیرامون خودش نباشه. من این جمله رو چند جای دیگه هم گفتم، بزرگترین درام های دنیا بومی ترین درام های دنیا هم هستن در این حال، یعنی در این اینکه بزرگن و جهان شمولن، در این حال بومی هن. برای همینه که شما فیلمثل روسیه رو در آثار چخوف به راحتی میتونید ببینید، امریکا رو در آثار میلر به راحتی میتونید ببینید. خب ما هم نیاز داریم به در واقع نگارش یک همچین درام هایی که حالا تعدادشون نوشته شدن ولی تعداد خیلی زیادشون هنوز نوشته نشدن و این شرایطی که اجازه نمیده که این اتفاق بیفته. نیاز فعلی تئاتر ما برای عبور از این بحرانی که به نظر من گرفتار شده، که من اسمشو میذارم بحران بی‌معناگرایی، خب نیاز تئاتر ما تکیه به تئاتر ملیه. که یک زمانی مثلا توسط گروه هنر ملی آقای عباس جوانمرد و دیگر بزرگان در واقع پایه‌ریزی شده، پیگیری شده، ولی خب در مقاطعی در واقع دچار افت و نزول شده.
بازیگری توی شیوه های نمایش ایرانی خیلی برپای بداهه پردازیه. توی این کار شما با بازیگرتون چطور کار کردین؟ این بداهه پردازی وجود داشت یا اینکه خب نه همه چیز نوشته شده بود و مشخص بود توی شکل بازی ها؟
ببینید قطعا من روی عقیده دارم، من میگم من متنی رو که میارم حدود 70% قضیه است، 70-80% قضیه، 20-30% در واقع مبنای تمرین ها هم برپای بداهه است. یعنی اجازه میدم معمولا که بازیگر هم در واقع خلاقیت های خودش رو بروز بده، توانایی های خودش رو نشون بده، ظرفیت های خلاقانه خودش رو ارائه بده و من بدون رو دروسی اگر در واقع در راستا و جهت اهداف کار باشه استفاده میکنم، نباشم خب کنار میذارم. من در واقع اون ظرفیت بداهه سازی و در واقع آفرینش حضوری نمایش های ایرانی رو همیشه جدی میگیرم و به نظر من یک امری نیست که به راحتی بشه از کنارش گذشت، چرا که اساس نمایش‌های ایرانی بر پایه بداهه بوده. یعنی شما مثلا اگر یک روح‌حوزی رو در 80 سال پیش تماشا می‌کردید، این روح‌حوزی متن مکتوب نداشته، یک چارچوب داستانی داشته که بر اساس اون چارچوب داستانی گاهن از 2 ساعت تا 4 ساعت در واقع بسته به اتمسفر و حال تماشاگر اون نمایش ادامه پیدا می‌کرده. خب الان خب طبیعتا نمیشه اون کارو کرد به اون شکل، یعنی به طور کامل بداهه اجرا کرد. خب ولیکن به نظر من میشود ظرفیت های بداهه رو در متن شکل داد و گنجاند و اجازه داد به بازیگر که در واقع این ظرفیت ها رو کشف بکنه، دریافت بکنه و بخشی از ساختار اجرا رو با بداهه خودش شکل بده. آره
درست. توی این کار هم مثل نمایش روز عقیم در واقع دکوری دارین که طوری طراحی شده که ما فضایی که میبینیم پایین تر از سطح زمینه و این خیلی به چشم میاد، خیلی فکر میکنم خیلی کم استفاده میشه این نوع طراحی توی تئاتر. درباره طراحی کار برام میگه که در این حال که خیلی خلوت و خالیه خیلی هم کامله.
خواهش میکنم. خب طراحی برای من همیشه از اولویت ویژه برخوردار بوده، چرا که بدون اینکه در واقع طرح نمایش، طراحی نمایش رو تجسم کنم، اساسا دست به قلم نمیبرم. یعنی من اول طراحی رو تجسم میکنم همراه با شخصیت هایی که مینویسم، یعنی همراه با این شخصیت ها و قصه و تم داستان طراحی رو هم به پیش میبرم. یعنی باید یک چیزی رو، یک ظرفیت طراحی رو ببینم و در اون ظرف بنویسم. بله، یکی از دوستان تعبیر جالبی داشت، آقای مجید رحمتی که تو این کار بازی میکنه، گفت این نمایش تو حوزی روح حوزی نیست. به نوعی هم راست میگه، چون ما به جای روی حوز اومدیم توی حوز. حتی یه دیالوگی هم توی نمایشنامه هست که میگه چقدر خوب بود که روی این حوز تخته مینداختیم، چه روح حوزی میشد اجرا کنیم. بنابراین تو حوزیه و در واقع در حد اقل استفاده از عناصر صحنه و البته حد اکثر کاربردی که ما از صحنه میخوایم بگیریم. من به شدت معتقد به سادگی صحنه، در واقع کات شدن و قاب بندی شدن صحنه، به خاطر اینکه نگاه تماشاگر رو شما مجبورید که در تئاتر متمرکز نگه دارید و طراحی میتونه این کارو بکنه، چون تا صحنه تئاتر یک نمای بازه، یک لانگ شاته و اگر شما نتونید در واقع، چون دوربینی که در اختیار ندارید مثل سینما، اگر شما نتونید اون توجه لازم و تمرکز لازم رو از تماشاگر به واسطه طراحیتون بگیرید، خود طبیعتا نیمی از کار رو از دست دادید. بنابراین به نظر من باید ایجاد تمرکز بکنه در عین سادگی و پر ظرفیت باشه برای انواع و اقسام میزانسن ها، ضمن اینکه خب به لحاظ محتوایی در خدمت کار هم باشه.
بسیار ازتون ممنونم برای وقتی که به من دادین و به عنوان حرف پایانی برای ما.
خواهش میکنم. حرف پایانیم این که امیدوارم در حقیقت تماشاگران و همچنین مسئولین ما قدر این سالن رو بدونن. این سالن در واقع تماشاخانه ایست که بخش مهمی از تاریخ تئاتر ایران رو و تاریخ تئاتر ملی ایران رو در خودش نهفته داره. امیدوارم که بهای بیشتری به این تماشاخانه داده بشه و در صورت کلی بهای بیشتری به تئاتر ایرانی داده بشه. ما همونجوری گفتم در شرایط فعلی بیش از هر چیزی تئاتر ما بیش از هر چیزی نیاز به در واقع نمایش هایی داره که برگرفته از انسان ایرانی باشن. هیچ کدوم از درام های غربی نمیتونن تئاتر ما رو بسازن و ما رو صاحب شناسنامه تئاتری بکنن. آیندگان قطعاً شناسنامه رو از ما طلب خواهند کرد که خودشونو که آینه خودشون باشه، نه شناسنامه‌ای که سرشار از اقتباس و ترجمه باشه. بنابراین ما بیش از هر چیزی در طول حداقل میتونم بگم این چند دهه اخیر نیاز به تئاتر ملی داریم.
دوستان عزیز، مرسی که همراه من بودین. تا آوای بعدی، بدرود.